أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بر سر اجتماع امر و نهی بود، اجتماع امر و نهی، و عرض کردیم حالا دیگه کلام به اینجا منجر شد که اگر ما قائل مسئله اجتماع باش، در مسئله اجتماع قائل به امتناع باشیم، امتناع اجتماع امر و نهی، اون مسئله در باب تعارض وارد میشه. اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، وارد در بحث بفرمایید که تزاحم و یا بحث بفرمایید که همون اجتماع امر و نهی میشود، حالا مندوحه داشته باشیم مندوحه نداشته باشیم، بس تمام شد. یه ختمه دو تا پاراگراف کوچیک دارد. پاراگراف کوچیکش این است، پاراگراف کوچیک این استش که آیا علم و جهل اینجا دخالتی دارد یا ندارد، علم و جهل دخالتی دارد یا ندارد. مثلا من نمیدانم نماز در زمین قصدی حرام است، خبر ندارم، نمیدانم نماز در زمین قصدی حرامه، اینجا آیا این نماز من درست یا درست نیست؟ خبر ندارم، اطلاعی ندارم، نمیدونم نماز در زمین قصدی حرام هستش، اینجا این نماز من درست یا درست نیست. میفرمایند باز از ثمرات این بحث این هستش که اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و در نتیجه قائل به تعارض بشویم، حکم یه چیز میشه، اما اگر نه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم و لذا قائل به تزاحم و همون مسئله اجتماع امر و نهی باشیم، حکم چیز دیگری میشود. پس این مسئله ثمرات فقهی دارد، در فتواها هم اینطور هستش، در فتواها هم اینطور هست. خب میفرمایند که اگر ما قائل شدیم به این که ممتنع اجتماع امر و نهی در مسئله واحد، در شیء واحد، و به نتیجه قائل به تعارض بین الدلیلین شدیم، تعارض بین الدلیلین چه کار میکنن؟ یکی از دو دلیل میاد دلیل دیگر رو تکذیب میکنه، کنار میزنه، از حجیت ساقط میکنه، یا هر دو دلیل از حجیت ساقط میشوند. کار تعارض اینه. وقتی این طور شد، مثلا فرض کنید اگر ما دلیل نهی را بر دلیل امر مقدم دانستیم، دلیل لا تغصب را مقدم دانستیم بر دلیل صله، اصلا دیگه صلاح اینجا امر نداره، اصلا امر دیگه نداره. حالا چه من بدانم لا تغصبی هست چه ندانم، اصلا امر نداره. مثل که شما میگه من نمیدونم که مثل که شما ساعت 10 صبح نمازی بخونید، بگید نماز پیش از ظهر بذارم، چطور هیچ امری نداره؟ اینم هم یه همچین حالتی، امری اصلا ندارد. ولذا در اینجا عرض نظرتون که شما چه جاهل به حکم باشید، چه عالم به حکم باشید، چه حکم بر شما منجز باشد من حیث و وصوله الیکم، چه این که منجز نباشد، فرق نمی کند، تفاوتی نمی کند. و ما اینجا اساساً کاری به علم و جهل و منجز بودن تکلیف بر شخص مکلف و عدم ترجزی علی المکلف نداریم، بلکه نگاه ما نگاه است به وجود واقعی این احکام، به ملاقات واقعیشون، به مصالح واقعیشون، به جعل واقعیشون، جعل واقعیشون. آیا حرمت و وجود اینجا جعل شدن یا نشدن؟ شدن، و تعارض بینشون هست. و اگر ما مقدم داشتیم نهی را بر امر، اینجا امر دیگه وجود نخواهد داشت و ما کاری به علم و جهل شما نداریم. میفرمایم و فی کل حالت حکمنا فیها، یعنی حکمنا فی تلک الحاله، ما در هر حالتی که حکم کنیم در آن حالت به عدم صحت العمل من اجل افتراض التعارض، در هر حالتی که ما حکم بکنیم به عدم صحت عمل، بگیم عمل صحیح نیست، چرا؟ از آن جهت که فرض کنیم تعارض را دیروز عرض کردیم، یعنی تو بحث من جلسه دیروز نه جلسه قبل دیروز عرض کردیم که ثمره بحث در مسئله اجتماع این است که اگر ما قائل به امتناع شدیم، مسئله در باب تعارض واقع می شود. عرض نظرتون که خب اگر ما قائل به امتناع شدیم، در نتیجه قائل به تعارض میان این دو دلیل شده ایم، ما عرض کنم خدمتتون که فرقی نمی کند وقتی حکم کردیم که این عمل عمل صحیحی نیست، فرقی نمی کند. فلا یختلف الحال فی ذلک بین الجاهل، من شما بعدش چی دارد؟ بالحرمه، احسنتم. فلا یختلف الحال فی ذلک بین الجاهل بالحرمته والعالم بها، فرقی نمی کند که شما جاهل به حرمت باشید یا عالم به حرمت باشید. تفاوتی از این هست. یا من نمیدونستم حرام اینجا هست، نمیدونستم لا تعصب اینجا داریم، ندانم اون وجوب اصلا نبوده. لأن التعارض تابع للتنافی بین الوجوب و الحرمه، تعارض این تابع تنافی و تکاذبی است که میان وجوب و حرمت است. و هذا التنافی، این تنافی هم قائم بین وجودیهما الواقعیین، این تنافی استوار است میان دو وجود این دو حکم، اما وجود واقعی این دو حکم، جعل واقعی این دو حکم، تشریع واقعی این دو حکم، نه این که به شما رسید که اگر به شما برسد منجز است و اگر به شما نرسد منجز نیست. نه خیلی ما به این کار ندیم، ما میگیم که نفس الامر چه شده، به قطع نظر عن علم المکلف و جهله، با قطع نظر از که مکلف علم داشته باشد یا نداشته باشد. هر منظرتون که ما میگیم این عمل عمل باطلی است، این عمل عمل باطلی است. تو رساله اینطور فتوا میدن، تو رساله هم شما احیانا نظیرش رو دیدید، تو رساله هم اینطور فتوا میدن که اینجا علم و جهل مکلف تأثیر ندارد. این نشان میدهد مبنای اصولشون این بوده، مبنای اصولشون این بوده، رسول اسلام اینطور فتوا داد. اما حالت مقابل این، حالت مقابل این کجاست؟ حالت این مقابل این هست که ما بیاییم قائل شویم به تضاحم، یعنی اجتماعی باشیم، جواز اجتماع رو قائل شیم، و با وجود که قائل به جواز اجتماع هستیم، چون این عمل عمل عبادی است، گفتیم نمی شود به عملی که حرام است تقرب جست به خداوند. من میدانم این عمل منهی و نعن هست، در این حال میخوام با این به خدا تقرب بجویم، بگم خدایا من میدانم تو از این عمل متنفری و لذا به وسیله این عمل میخوام به تو نزدیک بشم. نمیشه جا، اصلا نشدنی است، اصلا قصد قربت متعتی نمیشه، متمشی نمیشه، نمیاد قصد قربت اینجا، نمیاد. من چطور میخوام؟ من قصد قربت، انسان وقتی میخواد به کسی تقرب بجوید، به کسی نزدیک بشه، یه چیزی رو عرضه میکند به پیشگاه گفت خوشش بیاد، محبوب او باشه، نه ایسید که مبغوض او باشد. فلذا در اینجا قصد قربت نمیاد. خب حالا وقتی اینطور شد، آیا اینجا حالت علم و جهل فرقی نمی کند یا فرق؟ در اینجا میگیم فرق. اگر شما عالم باشید که این حرمت اینجا آمده و این عمل منهی‌عنه واقع شده، خب واقعا نمیتونید قصد تقرب بکنید. اما اگر عالم نباشید، جاهل باشید، به حکم جاهل به حکمید و در این حال به جاهلید، فکر میکنید از قضا این کار مورد عنایت مولاست، مولا دوست داره این رو. و کثیرا ما یتفق در حیاتنا الاعتیادیه، در زندگی های معمولی ما چقدر رخ میده که ما یه کاری انجام میدیم و فکر میکنیم طرف رو خیلی خوشحالش هم کردیم، خیلی هم خوشحالش کردیم، الا انه که دقیقا به عکس اونچه که ما فکر میکردیم رخ داده و واقعا اون لحظه هم که داشتیم اون کار رو میکردیم، اون کار رو کردیم که بتوانیم به اون شخص تقرب پیدا بکنیم، اون الان این کار انجام میدیم خیلی خوشحال میشه، بعد این کار انجام به شدت ناراحت شم کردیم مثلا، دقت میکنیم در پیشگاه الهی هم قصد قربت متمشی میشه، قصد قربت میاد. همین که قصد قربت آمد، همین که قصد قربت آمد، یعنی امکان ورود پیدا کرد، امکان آمدن پیدا کرد، پس ما میتوانیم بگیم که این عمل عمل صحیحی است، عمل صحیحی است. پس در حالتی که ما نه از باب تعارض بلکه از باب تضاحم و اجتماع امر و نهی بخواهیم مسئله رو پیش رو بریم و بگیم این عمل خارجی، این صلات در دار مقصوبه، الصلات و فی دار المقصوبه، این نماز در دار مقصوبه از آن جهت که نهی بهش خورده و مورد رضایت مولا نیست، از آن جهت قصد قربت بهش قصد قربت درش نمیاد. خب در اینجا علم دخیل است و اگر ما جاهل بودیم به این حرمت، اگر جاهل بودیم به این حرمت، می توانیم قصد قربت بکنیم، بگیم خدایا 4 رکعت نماز ظهر می خونم قربتن الیک، می خوام به تو نزدیک بشم 4 رکعت بخونم. چرا؟ چون نمی دونیم این عمل مورد بغض خداوند است. و فی کل حالت حکمنا فیها بعدم صحت العمل، در هر حالتی که ما حکم کردیم به این که عمل صحیح نیست،
من اجل کونهی، از آن جهت که این عمل عبادتن، این عمل عمل عبادی است، واجب توسلی نیست، واجب تعبدیه. و تعذر قصد تقرب به، از آن جهت که ممکن نیست قصد تقرب به آن بکنیم. چرا؟ چون منهیون عنه واقع شده. فینبغی ان یخصص البطلان به صورت تنجز الحرمه، سزاوار است که این بطلان تخصیص بخورد به صورتی که این حرمت منجز باشد. بنویسید لا وجود الحرمت واقعا، لا وجود الحرمت واقعا، و عدم وصولها الى المکلف، و عدم وصولها الى المکلف. خب پس ما این رو، این بطلان رو هر مثلتون که تخصیص میزنیم، میگیم آقا در صورتی که این منجز بود، منجز بود یعنی مکلف علم بهش داشت، مکلف علم بهش داشت، در صورتی که مکلف علم بهش داشت، به این حرمت علم داشت، اونگاه هست که این حرمت میاد، همون علم مکلف به آن. در چه صورتی منجز میشه؟ در صورتی مکلف به آن علم پیدا کنند. عبارت اخرای وصول تکلیف مکلف است. و اما مع الجهل بها و عدم تنجزها، اما در صورت جهل مکلف به آن حرمت، عطف تفسیر، و عدم تنجزها و منجز نبودن اون حرمت، فتقرب بالفعل ممکنون، می شود با این فعل تقرب به مولا جست. بنویسید و حیثو انهو لا محذور فی اطلاق دلیل الامر، و حیثو انهو لا محذور فی اطلاق دلیل الامر فیکونو مجزیا. شما کلاس چندومی؟ کلاس اول. میتونید اینه که ما بگیم بنویسی؟ تقریرات میشه بحث از مصدر اصول. با همین هم میتونی امتحان شفایی بدی. خیلی حالا پدرتون بعدا توضیح میده امتحان شفایی بدید ارتقا رتبه پیدا میکنید، شهریتون میره بالا. شهری کلاس اول. هر منظرتون که فیقا و عبادتا، این میتونه عبادت واقع بشه، این میتونه عبادت واقع بشه. ولا موجب للبطلان حین اذن، ما دلیل نداریم بگیم این باطل باشه. چرا باطل باشه؟ بنابر تضاهم نمیتونیم بگیم باطل باشه، باطل نباشه و عبادت باقی باشه. بس تمام شد. این تتمه بحث روز گذشته بود که باقی مونده بود. بریم سراغ بحث جدید، اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده. خب این بحث از ابحاثی که مرحوم مصنف، مرحوم شهید صدر علیه الرحمه، ایشان در حلقه ثانیه، بله اونجا مطرح فرمودن به روشنی و خیلی وضوح و خیلی خوب. بذار برای اینکه همه یاداوری از حلقه ثانیه بشه، هم مطلب مقدار بیشتر دستمون بیاد، این مقدار من عبارات حلقه ثانیه رو میخوانم. اقتضاء وجوب الشیء لحرمت ضده، این که اگر چیزی واجب شد این اقتضاء داشته باشد که ضد آن حرام باشد، ضد آن حرام باشد. اگر چیزی واجب شد بگیم این خود همین وجوب این شیء اقتضا دارد این که ضد او حرام باشد. اگر نماز واجب شد ضد نماز حرام باشد. اگر مثلا فرض عمل دیگه واجب شد، روزه اگر واجب شد ضد روزه حرام باشد و هاکذا. عبارت رو ببینید، من از شما که ندارید، من الان میخوانم از حلقه ثانیه. ایشون فرمودن که قد یقال بأن ایجاب شیء یستلزم حرمت الضد، این طور گفته شده است. و الضد على قسمین، ضد دو نوع است. احدهما الضد العام، یک ضد عام است. ضد عام کدام است؟ و هو به معنی نقیض، نقیض هر شیئی ضد عام و حساب میشه. و الاخر ضد دیگر کدام است؟ از ضد الخاص. میگیم ضد خاص چیه؟ میگه اگر اون ضد عامی امر عدمی بود، نقیض بود، نه ضد خاص یه امر وجودیه.
و هو الفعل الوجودی الذی لا یجتمع مع الفعل الواجب، اون فعل وجودی که با فعل واجب جمع نمیشه، مثل صلات و ازاله نجاست از مسجد. صلات یه فعل وجودیه، ازاله نجاست از مسجد هم یک فعل وجودیه. خب ازاله نجاست ضد خاص صلاته، صلات هم ضد خاص ازاله نجاسته. فرمودن که والمعروف بین الاصولیین ان ایجاب شیء یقتضی حرمت ضده العام. اصولیین اینطور گفتن که وقتی یه چیزی واجب شد این اقتضاء دارد حرمت ضد عام مشروع نقیزش را، ولکنهم اختلفوا فی جوهر هذا الاقتضاء، در حقیقت این اقتضاء با هم دیگه اختلاف کردن. بعد سه تا دیدگاه اینجور وجود دارد، سه نظریه وجود دارد. شماره یکش چیه؟ فزعم البعض ان الامر بالشیء عین النهی عن ضده العام. برخی گمان کردن که امر به چیزی عین نهی از ضده عام است. این نظریه دوم. و ذهب بعض آخر الى انه يتضمنه، بعضی دیگه گفتن امر به چیزی این متضمن نهی از او هم هست، وقتی مولا بهش امر میکنه در ضمن دارد از ضدش هم نهی میکنه. به دعوا ان الامر بالشیء مرکب من طلب ذلك الشیء والمنع عن تركه، میفرمایند که با این ادعا که امر به چیزی مرکب از دو امر است، دو تا مطلب است، یکی طلب آن شیء و دیگری منع از ترک آن شیء. نظر سوم. و قال آخرون بالاستلزام، بعضی هم گفتن امر به شیء این ملازمه دارد با نهی از ضدش و حرمت ضدش. و بعد هم ادامه این بحث، حالا اینو خوندم که زنسو بیاد تو اون مطلب خیلی باز و روشن و قشنگ آیه صد در حلقه ثانیه فرموده بودن، اگر یه مراجعه بفرمایید همطوری روزنامه هم نگاه میکنید مطلب کاملا تو ذهن مبارکتون میاد. اما اینجا همچنان که از عبارات که از حلقه ثانیه خواندیم هم روشن شد، بحث در دو مقام واقع میشه، یکی در باب ضد عام، یکی در باب ضد خاص. اولا ما ببینیم که آیا وجوب یک شیء، ایجاب یک شیء، این اقتضا دارد حرمت ضد عامش را یا اقتضا ندارد و به چه بیانه، کیفیت چطور. ثانیا آیا وجوب یک شیء، ایجاب یک شیء، اقتضا دارد حرمت ضد خاصش را یا اقتضا ندارد. پس این دو مقام کلی بحث، یکی در ضد عام بحث بین، یکی در ضد خاص. چند تا واژه اینجا باید توضیح بده بشه، چند تا اصطلاح. یکی همون ضد، یک ضد. ضد یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که منافات داشته باشد با این وجوب شما، با این امر شما منافات داشته باشه. این خودش دو حالت دارد، یکی ضد عام هست، یکی ضد خاص. ضد عام رو فرمودن و هو نقیضه، نقیض الشیء رو میگن ضدش. صلات نقیضش چیه؟ ترک الصلات. پس صلات از صلات و واجبتون، ضد عامش کدومه؟ ترک صلات هست. این بحثی در فلسفه دارد که حالا مثلا فرض کنید که وجود نقیضش چی میشه؟ عدم. بعد نقیض عدم چی میشه؟ بعضی گفتن عدم العدم. بعضی گفتن خب نقیض عدم العدم چی میشه؟ میشه عدم و عدم العدم. نقیض اون چی میشه؟ همینطوری عدم عدم عدم. متو کمان که علامه طباطبایی هم نظریه انتخاب کردن در بدایه و نهایه در کتاب فلسفه می آمدن، این بعد انتخاب کردن بهش معنا نه، وجود که نقیضش عدمه، نقیض عدم هم وجوده. اونطوری نیست که نقیض عدم عدم العدم باشه، نه، عرض منظرتون که وجود عدم، عدم وجود به این ترتیب. اینجا هم همینطور، صلات و ترک الصلات اینا نقیض هم دیگه. نقیض ترک الصلات چیه؟ صلات. نقیض ترک الصلات چیه؟ خود صلات. حالا ما با اینا کار داریم ما، یعنی اصلا اینا بحثه قبلا هم گذشته در حقیقت، و اون که مثلا شما صاحب کسی بگه آقا نقیض صلات، نقیض صلات مقدمه ازاله است،
نقض صلات چه ترک صلات. ترک صلات شما بکنید تا بتونید ازاله نجاست بکنید. و هاکزا ما باعث صلات قبلا در حلقه ثانیه هم گذشته این بحثا در همین حلقه ثالثا اشاره شده.
بگذارید.
در تقریب. پس ضد عام مشخص شد یعنی نقض یعنی ترک.
اگر اون مصدر از قبیل فعل است ضد عامش میشه ترک الفعل. و اگر از قبیل ترک است ضد عامش میشه خود فعل نه ترک و ترک.
نه.
خود فعل میشود خود فعل میشود ضد عامش. ضد خاص کدومه؟ ضد خاص نه. ضد خاص امر عدمی نیست بلکه امر وجودیه. شما یه واجبی رو بخوای انجام بدی یک واجب دیگه ای یه امر وجودی دیگری یک کار دیگری رو اگر انجام بدی اون مانع از این میشه و اینم مانع از اون میشه. مثالش همون است که شما الان وارد مسجد شدی میبینی فرش مسجد نجس شده ازاله نجاست از مسجد واجب است. فرض بر این از کس دیگری نیست که این فرش آب بکشه. فرض بر این است که این واجب هم یک واجب فوریه باید فورا آب کشیده بشه نمیشه به تأخیر انداخت. این از طرف ازاله. از طرف صلات فرض بر این است که صلات شما اون دقایق آخرشه. شما اصلا گذاشته بودی آخر وقت نماز بخونی که سر خدا خلوت باشه از محضر سویم که و سر دل به شما برسه. حتی الان گفتم که سر خدا آخر وقت شروع تره سابقا اینطور بود که سر خدا آخر وقت شروع خلوت بود. حالا نه ظاهرا میگن که به عکس حال ما برسه نکنه از محضر سویم که برام اینطور هست. وقتت محدود اصلا 4 دقیقه بیشتر وقت نداری. نماز نخونی قضا شده. نماز نخونی قضا شده. از ما ازاله هم وقتش مزیقه. هم صلات مزیقه هم ازاله مزیقه. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا اگر ازاله بکنی نماز نمیتونی بخونی. اگر نماز بکنی ازاله نمیتونی بکنی یا با هم دیگه جمع نمیشود. بله اگر اینا موسع باشد هر دو کاری به هم دیگه ندارن یعنی یک ضدیت بدوی به نظر میرسه اون تا رفع میشه. خب شما ترتب اینشون جاری میکنید اولی که انجام بدید بعد دیگری انجام بدید. خیلی خوب. ببینید ما در اونجا با خوابیدن او کار نداریم. با خوابیدن او کار نداریم. دقت میکنید این حد فرمید نقطه خوبی رو اشاره میکنن و اون این که ما میگیم ضد خاص امر وجودی است که در مقابل اون امر قرار میگیرد نه یعنی هر کاری رو ما نمیگیم. دقت میکنیم اون یه واجب دیگری باشد که امر وجودی در مقابل این قرار بگیره. وگرنه به تعبیر ایشون و شما آقا من اصلا نماز ترک میکنم خب دارم چیکار میکنم؟ نشستم دارم فکر میکنم. خود این فکر کردن امر وجودیه. استراحت میکنم نه مثلا فرشون که چه میدونم دراز میکشم میدونم اونه همه امر وجودیه. دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ نه ما این رو که نمیگیم که نه یه واجب دیگری بیاد در مقابل این با این مزاحمت ایجاد بکنه بعد تذکر خود عرض نظرتون که خیلی خوب. پس این از ضد عام و ضد خاص معناش مشخص شد. بریم سراغ اقتضا. اقتضا معنیش چیه؟ اقتضا رو ایشون اینطور معنی میکنن کمون که در متن داریم میگن محال بودن و مستحیل بودن ثبوت وجوب چیزی مثل وجوب صلات با انتفاع و منتفی بودن حرمت ضدش. یعنی چی؟ یعنی مگر میشه خدا نماز رو واجب بکنه اما ضدش رو حرام نکنه؟ مگه میشه؟ خدایی که نماز رو حرام واجب کرده باید بگیم ضدش رو هم حرام کرده. خدا وقتی میگه نماز بخون در واقع باید چی هم بگه؟ بگه آقا حواست باشه نماز نخوندن رو انجام ندی. یا حالا چه وجودی چه عدمی دقت میکنی چه عجبم موضوعش نماز. یعنی خدا اگه میگه صله انگاری در ذهنش گفته لا تترک الصلاه. صله لا تترک الصلاه این انگاری درش هست. این هم بس اقتضا همین. خب بحث ما بحث از کجا منو فهمیدیم؟ اما اقتضا منش اینه. اقتضا اینه منش. حالا این که این رو ما حکم عقل است یا منصوص بالخصوص و شرعه این واسه دیگه‌ایه. اما اقتضا یعنی این. یعنی محال است چیزی واجب بشود اما ضدش حرام نشود. ما به این میگیم اقتضا. ما این رو اقتضا مینامیم. خب برگردیم سر تیتر بحث. هل یقتضی وجوب الشیء لحرمة ضده؟ هل يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده؟ آیا اقتضا دارد واجب شدن چیزی حرمت ضد آن را؟ آیا این گونه است؟ کدام ضد عام یا ضد خاص؟ میگن باید جدا بحث کنیم و دونه دونه اینها رو حساب کنیم، دونه دونه اینها رو حساب کنیم. خب این اقتضا را، این اقتضا را میشود در سه حالت نوشتن دیگه نمیخواد دیگه، من میگم در سه حالت در نظر گرفت. یک، به دلالت المطابقیه. دو، به دلالت تضمنیه. سه، به دلالت الالتزامیه. سه دلالت واضح هستید. ما میتونیم حساب بکنیم ببینیم آیا به دلالت المطابقیه اقتضا دارد، به دلالت تضمنیه اقتضا دارد، یا به دلالت الالتزامیه، همون که تو عبارت شهید علیه الرحمه در ثانیه هم بود، در ثانیه هم بود. خیلی اینو باید حساب بکنیم، اینو باید حساب بکنیم. از ضد عام شروع میکنیم. در ضد عام معروف این هست، معروف این هستش که وجوب شیء اقتضا دارد حرمت ضد عام آن را، یعنی ترک آن را. تا اینجا رو گفتن. اما در تفسیر این، در توجیه این، در تحلیل این، آیین علما موندن گیر کردن. چطور میشه؟ چطور میشه که وقتی یه چیزی واجب شد ما بگیم ضدش حرام است؟ آیا عنایت بکنن، عنایت بفرمایید، الان در طیات بحثم با این نکته ما مواجه میشیم. و اون اینکه ما داریم از حکم حرمت صحبت میکنیم، نه صرفا یه مبغوضیتی، نه صرفا یک کراهتی، کراهت نه به اون حکم، یعنی مثلا بد آمدنی، نه، از حکم حرمت داریم سخن میگیم. حکم یعنی وقتی که جعل شد وجوب چیزی، جعل شود حرمت ضدش. ما میخوام این نکته مهم است، چون بعضی این جوابایی که میدن شما خواهید دید که جعل توش نیست، صرفا میگه اون ضدش چیز بدیه. خیلی خب ما میفهمیم چیز بدیه، اما حکم هم دارد. میتونیم تو رساله بنویسیم هذا حرامون، این میشه نمیشه تو رساله، یا نمیشه نمیشه، جعل داره حکم شرعی یا نه. خیلی ما بگوییم که این وجوب شیء اقتضا دارد حرمت ضد آن را، یعنی حکم حرمت ضد رو ثابت میکند، یه جعلی رو ما اینجا استکشاف میکنه. چجوری؟ این رو آمدن با هم سه دلالت بیان کردن. اول به دلالت المطابقیه که از غرائب واقعا، از عجائب واقعا، کسی بگوید وجوب شیء اقتضا دارد به دلالت المطابقیه حرمت ضد آن را، اصلا ربطی بین این هاست و این همه با اونون بعید. اصلا این وجوب چیه، حرمت چیه، اصلا 180 درجه تفاوت دارن. یه آقای مخواست بگه خیلی تفاوت دارن، گفت 360 درجه. آقایی که باز من به سر جای خودش که نمیدونست باز عدد رو خیلی ببره بالا، اما اصلا میگه خب اینا 360 درجه با هم دیگه تفاوت دارن، خب میشه اینش هر مثلا چی بود. حالا 180 درجه، این از مشرق میره او از مغرب میره، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. هر مثلا چون که خیلی پس چطور میشود، چطور میشود ما قائل شویم به عینیت، یعنی دلالت مطابقیه؟ برای این مطلب دو تا توجیه ذکر شده است، یا توجیهات ذکر شده است، دو تا توجیهش رو آیسته از اینجا اشاره میفرماید. یک توجیه این است که ببینید کار نهی چیه، کار حرمت چیه. کار حرمت و نهی ابتعاده، ابتعاده. وقتی میگن هذا حرامون، یعنی لا تقربو حدود الله، لا تقربو اون شیء که حرام است. هذا حرامون، عقب میره شخص، عقب میره. شاید برای حالا آیان پیش آمده باشه، یا خود ما دیده شخصا تجربه کرده چون دیگران دیده باشه. گاهی اوقات من چیزایی که برام خیلی جوریه، مثلا فرسون، مثلا گوشت خوک، مثلا گوشت خوک دست زدن بهش که حرام نیستش که، مثلا یه سری گوشت دیگه باشه، به شخص دیگه این گوشت خوک اصلا عقب میره، یعنی یه جور خاصیه، حالاتی که مثلا خب که حرام نیست اون دست بهش بزنی که، دست از خب وقت نجس باشه و آب می‌کشی، اما یه جوری عقب نشینی، ترسی، گاهی وحشتی که
حقیقتا رابطه مؤمن با معصیت باید این طور باشه، نه یعنی انجامش نده که هیچی، لذا لا تقربو، تو قرآن لا تقربو داریم که نزدیکش هم نشه، به حدود الهی نزدیک هم نشه، نه اینکه لب مرز برسی حالا بگم آقا برم اون بر مرز، نه میگه نزدیک مرزم نیا، قدر قدر خطوط قرمز الهی نزدیکش هم نشه، خطرناکه، اما اگه سر رد شد یه میگه نزدیک لا تقربو، نزدیکش هم نیا، دقت میکنید؟ خب کار نهی نه دیگه، کار نهی نستش که میگوید از مثلتون که نزدیک این فعل حرام نیا. خیلی خوب، وجوب چی میگه؟ وجوب میگه من این از تو میخوام، وقتی میگه من تو میخوام، اثر این که از تو میخوام یعنی چی؟ اثرش این هست که یعنی آقا ترکش رو ازش فاصله بگیر، وقتی میگه من نماز رو از تو میخوام یعنی آقا حواست باشه از ترک نماز فاصله بگیری، به سمت ترک نماز نریا، به سمت ترک نماز نریا، این ابتعاد، این دوری جستن. ما میبینیم که پس وقتی چیزی واجب میشه در مقام اثرگذاری بر مخاطب و اثرگذاری بر مکلف این گونه است که همون ابتعاد از ضد عام یعنی نقیض و ترک در اون ایجاد میشه، پس این عین اون عین این یک توجیه. توجیه دیگر این هست که بگوییم که اساساً نه یعنی چی؟ یه بحثی آقایون مطرح میکنن، حالا بحثشو گذروندیم ما هم دیگه نمیخوام تکرار کنیم، خاطر ذهنتون بیاد در بحث نهی و این که مدلول نهی چیه، بعضی گفتن آقا نهی اگر بخواد از قبیل ترک باشه، ترک امر عدمیه، امر عدمی که نمیشود، پس باید یه امر وجودی باشد، نهی رو بهش بگیم طلب و ترک که امر وجودی باشد، دقت میکنید؟ خب این توجیه مبتنی بر این تفسیر از نهیه، قرم از اون که نهی چیه؟ وقتی شما از این نهی میکنید در حقیقت چیکار میکنید؟ در حقیقت دارید طلب میکنید نقیض آن را، وقتی میگید انهاک عن شرب الخمر یعنی چی؟ یعنی اطلب منک ترک شرب الخمر، درسته؟ وقتی میگم شما را نهی میکنم از نوشیدن شراب، معنیش اینه که از شما میخواهم نقیض آن را، یعنی ننوشیدن شراب را، به حقیقت نهی است، نهی اینه. خب پس نهی از عمل میشود نقیض اون عمل، حالا نهی از ترک عمل چی میشود؟ باز هم میشه طلب نقیض اون، که میشه چی؟ میشه فعل. یعنی اگر مولا بگوید لا تترك الصلاة یعنی چی؟ یعنی صله، یعنی صله. اینا ما میبینیم که عبارت اخرای هم دیگه هستن، عبارت اخرای هم دیگه هستن، پس وقتی یه چیزی واجب میشود عبارت اخراش نهی از ضد عام میشه، و دوباره اگر اون ضد عامش مورد نهی قرار بگیره عبارت اخراش میشه وجوب این زندان. دقیقا می‌تونم چلپم به این دو توجیه بخوانیم عبارت تا اینجا، اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده، این که وجوب چیزی اقتضاء داشته باشد حرمت ضد آن را، وقع البحث فی ان وجوب شیئن هل یقتضی حرمت ضده او لا یقتضی حرمت ضده، بحث شده از در این که آیا واجب شدن چیزی آیا اقتضاء دارد حرمت ضد آن را یا چنین اقتضایی ندارد، و یرادو به ضد، منظور شما از ضد چیه؟ منظور از ضد این است المنافی علی نحو یشمل الضد العام و الضد الخاص، ضد هر امر منافی به صورتی که هم شامل ضد عام شود بنویسید و هو النقیض، و هو النقیض عبد ترک مثلا، عبد ترک، عبد ترک او از ترک، و ضد الخاص بله بله و ضد الخاص مثل و هو الامر الوجودی الاخر، و هو الامر الوجودی الاخر، و هو الامر الوجودی الاخر،
در حقیقت میشه از خود ضد عام، ضد عام این عرض مثلتون که نقیض منطقی است، به بیان دیگر ضد اصولی نقیض منطقی است و ضد خاص همون ضد منطقی است. بله، ضد عام به معنای اصولی، ضد عام به معنای اصولی نقیض است به معنای منطقی. و ضد خاص، و ضد خاص همان ضد منطقی است، همان ضد منطقی است. خیلی حال نقاط خاص است. و یراد بالاقتضاء، منظور الاقتضاء چیه؟ استحاله ثبوت وجوب الشيء، یعنی وجوب صلات مثلا، محال بودن این که صلات واجب شود، مع انتفاء حرمت ضده، در صورتی که ضد آن یعنی ترک الصلات واجب و عضو حرام نباشد، این محاله که این چیزی رخ بده. سواء كانت هذه الاستحاله، چه اینکه این استحاله ناشئه من ان احدهما عين الاخر، ناشی باشد از اینکه احدهما هما میخورد به وجوب و حرمت، این وجوب و حرمت عین هم دیگه باشن، یعنی دلالت مسابقیه، دلالت مسابقیه. او من ان احدهما جزء الاخر، یعنی دلالت تضمنیه. او من الملازمت بینهما، دلالت التزامیه. و المشهور فی الضد العام هو، مشهور در ضد عام چیز این است، القول بالاقتضاء، قائل به اقتضاء شدیم، بگیم بله چنین اقتضایی وجود دارد در ضد عام، هنو به ضد خاص نرسیدیم فلا ضد عام. و ان اختلف فی وجهه، اگر که در وجه این اقتضاء اختلاف ایجاد شده است بین علما، فقال البعض، بعضی از آقایان علما چی گفتن؟ انه به ملاک العینیه، انه به ملاک العینیه، فرسید یعنی ان الامر بشیء، یعنی ان الامر بشیء، ان الامر بشیء هو عین النهی عن ضده العام، هو عین النهی عن ضده العام. شهید صد میتونه و هو غریبون، این خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ لأن الوجوب غیر التحریم، وجوب و تحریم چه ربطی دارن به بسی، چه ارتباطی دارن؟ میخواید حالا اگر خواستید دردش بخواهن اضافه دن برای من نیستید، ملاکن و ارادتن، ملاکن و ارادتن، لأن الوجوب غیر التحریم، ملاکن و ارادتن، لأن الامر منشأه المصلحه، لأن الامر منشأه المصلحه، و النهی منشأه المفسده. این به لحاظ ملاک، به لحاظ اراده. و الامر تحریک و بعث و ارسال، و الامر تحریک و بعث و ارسال، و النهی زجر و امساک. چه ربطی این تو به هم دیگه دارن؟ چطور میتونه به دلالت المطابقیه شما دلالت میکنه؟ خیلی حرف عجیبی است. فکیف یقال بالعینیه، شما چطور قابل عینیت میشید؟ میگه علما هم به این اشکال توجه کردن، لذا خواستن توجیهی ارائه کنن. وقد یوجه ذلک، اومدن این قول رو توجیه کردن، تارتن به ان وجوب الشیء عین حرمت ضد العام، وجوب شیء واجب شدن چیزی این حرمت ضد عام است، یعنی ای حرمت نقیض، این این حرمت نقیضش هست. منتها فی مقام تأثیر، از همینجا اشکال هم معلوم میشه، ما داریم در مقام جعل و تشریع سخن میگیم، نه در مقام تبعات و پیامت ها. هر مثلا چون که خب این چیزا خواهد، اینقدر جیگول نیستیم که در پیامت های مثلا رو بررسی کنیم، ما بخواهم بریم جعل داره یا نداره، میخوام تشریح در اینجا تأثیرش یکیه، خب تأثیرش یکیه، ما خب جعل برام درست بکنید، جعل درست کردی؟ نه، خیلی جیگول بازی دارم بردی، تأثیراتشو برام بررسی کردی، آثار اجتماعی نم روانیشو بررسی کردی. لا عینه فی عالم الحکم والارادت والمصالح والملاکات، این در عالم حکم و اراده نیست، در عالم جعل و اراده و همچنین در عالم مصالح و مفاسد چنین چیزی نیست. خب فکما ان حرمت الضد، در حقیقت این گروه از علما خواستن توجیه کنن قول کسانی که قائل به عینیت باشن، میگن بابا اونان که قائل به عینیت بودن عقلشون میرسیده که این عینیت نمیتواند در مقام جعل باشه، اونا منظورشون در مقام تأثیر بوده. خیلی خوب فندن اونا منظورشون این بوده، اما این مشکل را از ما حل نمیکنه. ما میخوایم تو جعل مشکلمون رو حل بکنه. حالا قطعا اون بنده خدا منظورشون این بوده، خب منظورشون این باشه بازم مشکل حل نمیشه. بله، فکما ان حرمت الضد العام تبعد عنه، همچنان که وقتی ضد عام، ضد عام مثل همون ترک الصلات، وقتی حرام بودن ترک صلات تبعد عنه، ما رو دور میکند عنه، از اون ضد یعنی از ترک صلات ما رو دور میکند، کذلک وجوب الشیء، همچنین از وجوب شیء، وجوب صلات، یبعد عن ضده العام، وجوب شیء اما رو دور میکند از نقیزش یعنی از همون ضد عام. پس میبینیم حرمت ضد عام با وجوب شیء با همدیگه یک کارکرد پیدا کرد، یک کاربرد پیدا کرد. خب به نفس مقربیته نحو الفعل، همین که میگه صله، به همون بیانی که دارد ما رو هل میده به سمت نماز، به همون شکل و همزمان به اون ما رو دارد دور میکنند از هر که صلات. هر یک قدمی که شما به سمت نماز برمیدارید انگار یک قدم از ترک صلات دور میشید. بله، به نفس مقربیته نحو الفعل و محرکیته الیه. نقطه اضافه کنید، میگه لا انه مرکب من شیئین، مرکب من شیئین میده تو دلالت تزمونیه، با او اشتباه نشه، لا انه مرکب من شیئین من مقربیت نحو المتعلق، من مقربیت نحو المتعلق و من مبعدیت عن الضد العام، و من مبعدیت عن الضد العام، این مرکب از این دو شیء نیست، نه همون به نفس مقربیت و محرکیت است که عملا دارد ما رو از ضد او دور میکنه. این یه توجیه. و تارتا اخرى، توجیه دیگر، فان النهی عن الشیء عبارت عن طلب نقیضه، نهی از چیزی این عبارت اخرای از طلب نقیض آن است. وقتی میگه لا تشرب الخمر، لا تترک الصلاة، در واقع این طلب کرده است نقیض آن را که صلات باشد. فالنهی عن الترک یعنی همون لا تترک الصلاة، فالنهی عن الترک لا تترک الصلاة، صلات ترک نکن، عبارت عن طلب نقیضه یعنی صله، این عبارت اخرای همون صله هستش، صله، و هو الفعل یعنی فعل الصلاة، همون فعل الصلاة. فصح ان يقال، صحیح است که گفته شود، ان الامر بالفعل عین النهی عن الضد العام، این امر به چیزی عین نهی از ضد عام آن است. فیرد علی التوجیه الاول، توجیه اول اشکال بش میشه، انه لا یفی به اثبات حرمت الضد حقیقتا، اتفاقا واضحه، حرمت، کلمه حرمت یعنی ما اینجا حکم میخوان، ما جعل میخوان، به تواند حکم حرمت رو بر ما ثابت کنه، لا یفی به اثباته، نمیتواند این حکم رو بر ما ثابت بکنه، هر مسئلتون که توانایی اثبات حکم رو برای ما ندارد. و علت توجیه ثانی، توجیه ثانی هم که میگه آن که اصلا بازی با الفاظه، چی داره میگه؟ و اصلا ما قبول نداریم معنای نهی این باشد، نهی یعنی زجر، یعنی منع، نه یعنی طلب و نقیض، نه من زجره، نسبت زجریه است، نسبت هر مسئلتون که منیه. می فرمان که و علت توجیه ثانی انه یرجع علی مراجع مجرد تسمیه، این نزاع لفظیشون بیان کردن، نزاع لفظیشون مبتنی بر این است که آیا ممکن است ما بگیم صل عبارت اخرای لا تترک الصلاة باشد یا نه، اون نزاع لفظیه، با اون حل میشه نمیشه فلان، بحث بحث ما نداره. هر مثلا میگه هذا مضافا الی ان النهی عن شیء معناه الزجر عنه، مضافا بر اینکه نهی از چیزی معنای زجر از آن، لا طلب نقیضه، نه طلب کردن نقیض آن. این دلالت تضمنی و التزامی چیزی نیست، دو خطه، فقط اشاره بکنم چون بحث نکردم، بحثی هم ندارم. آیا به دلالت تضمنیه، به دلالت تضمنیه اقتضا دارد؟ یعنی بگیم وجوب شیء متضمن است، متضمن است حرمت ضد آن را، یعنی بگیم مرکب از شیئین است، مرکب از شیئین است. آیا بیارن بذارید من ببینم کجا میشه از مصدر مبارکتون که بحث همین اوامر، بحث اوامر رو بیارید. الامر او ادوات الطلب، بله درس 23 بعد از 3-4 صفحه میگن ثانیها و هو مرکب من مقدمتین المقدمت الاولا، شاید بشه درس 24 شما نمیدونم حموسه، المقدمت الاولا ان الوجوب ليس عبارت عن مجرد طلب الفعل. اینا قاعد شدن ها، وجود فقط، وجوب فقط مجرد طلب الفعل نیست، لان ذلك ثابت في المستحبات ايضا، طلب الفعل مستحبات هم هست، فلا بد من فرض عنايه زائده بها يكون الطلب وجوبا وليست هذه العنايه عباره عن انضمام النهي والمنع عن الترك الى طلب الفعل. اینو بخونید، بخونید بعدا، بخونید عبارت صحیح بخونید. هر منظورتون که آیه صد پاسخشون اینه که ما در اونجا ثابت کردیم که این حرف غلطی است، دیگه تکرار نمی‌کنه. میگن وقال البعض انه بملاك الجزئيه والتضمن، به دلالت تضمنی اقتضا دارد، لان الوجوب مرکب من طلب الفعل والمنع عن الترك. اگر همون بحثی که اونجا بود مراجعه بفرمایید. لقد تقدم، در اون درس اشاره کردیم فی بحث دلالت الامر على الوجوب ابطال دعوه ترکب فی الوجوب على هذا النحو، ما اینو ثابت کردیم که چنین چیزی نداریم. و قال البعض بماند دیگه، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خلاصه تو کلام که درات انتظامی هایی بشون نمیپذیره، لذا اقتضای به زده همون نمیپذیره. شما فهم شب خوابتون نبریم از خواهد نتیجه